بعدی مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در موج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی یکشنبه 5 دکبر میرزا سلیم پورم مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و در آغاز مجله شامگاهی خلاصه اخبار مهم این ساعت و ابتدا نگاهی به سرخط این اخبار. دوشنبه میگوید 300 طالب علم باقی‌مانده تاجیک را از مدرسه‌های خارجی تا پایان همین سال پس خواهند آورد. شمار قربانیان سوختار در اسرائیل 41 نفر شد. ایران میگوید به استفاده اورانی خودی شروع میکند. یک کارمند پارلمان بریتانیا را با گمان جاسوسی برای روسیه از کشور اخراج خواهند کرد و بانک جهانی با ازبکستان برای مساعدت به ترانزیت تجهیزات نیروگاه پامیر یک تشکر کرده است. مشروع خبرها. تا پایان ماه روان بیش از 300 طالب علم باقی‌مانده تاجیک که در مدارس مذهبی خارجی تحصیل میکنند نیز به وطن برگردانده خواهند شد. مدیر شعبه تحصیلات دینی کمیته دینی تاجیکستان ادیبک زیایف همچنین گفت تا امروز از چنین مدارس حدودی 1000 دانشجوی تاجیک را پس آورده اند. معرکه بازگردانی طالب علم تاجیک از مدرسه های خارجی در پایان ماه آگوست در پی یک دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان آغاز یافت که این مدارس را منبع بتنگرایی و تروریسم گراییدن جوانان تاجیک نامیده بود. بانک جهانی میگوید یک ایده از مقامات ازبکستان با ترانزیت بارهای مربوط به نیروگاه پامیر یک مساعدت کردند. این نهاد در یک نامه رسمی از وزارت امور خارجه و مقامات گمرک و مرزبانی و پلیس راهی ازبکستان برای مساعدت با ترانزیت تجهیزات نیروگاه پامیر یک اظهار سپاس کرده، این عمل را در امر تامین اهالی مناطق دوردست تاجیکستان با نیروی برق مهم خواند. نیروگاه پامیر یک طرح مشترک دولت تاجیکستان، صندوق آخوند و بانک جهانی است. بازداشت واگن‌های تاجیکستان در حدود ازبکستان از ماه فوریه به این سو ادامه دارد. مقامات سوختارنشانی اسرائیل میگویند شاید امروز پیش راه بزرگترین آتش‌سوزی جنگلستان‌ها در تاریخ این کشور را که 3 روز پیش در شمال اسرائیل آغاز یافت بگیرند. برای فرو نشاندن این سوختار که علاوه 41 نفر را به کام خود کشید، هواپیماهای سوختارنشان از روسیه و ترکیه و یونان و بریتانیا و فرانسه جلب شده. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس نیز به اسرائیل پیشنهاد کمک کرده. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو برای این از عباس اظهار سپاس کرد. پلیس اسرائیل میگوید دو نفر 16 ساله را که گمان می‌رود سوختار از احتیاطی آنها سرزده است دستگیر کردند. تلویزیون ایران گفت جمهوری اسلامی امروز در یک تاسیسات هسته‌ایش به حیث اشعه خام برای غنی‌سازی اورانی ساختی داخلی را استفاده خواهد برد. این اعلان همگی یک روز قبل از شروع مذاکرات ایران با گروه 5+1 نشر شد. رهبری سازمان هسته‌ای ایران علی اکبر صالحی از این نخستین بسته اورانی خودی استقبال کرد. بحث برنامه‌های هسته‌ای ایران با 5 عضو دائمی شورای امنیت با علاوه آلمان روزهای 6 و 7 دکبر در ژنو خواهد گذشت. غرب میگوید هدف ایران از برنامه‌های هسته‌ایش ساختن بمب هسته‌ای است، ولی ایران میگوید این برنامه‌هایش طبیعت صلح‌آمیز دارند. دادگاه ضد تروریستی پاکستان در ارتباط با پرونده قتل سروزیر سابق بنظیر بهوتو در پایان سال 2007 دستور حبس دو افسر پلیس را صادر کرد. سعود عزیز و خرم شهزاد رهبر و معاون رهبری پلیسی شهر راولپندی محل سوءقصد و خانم بهوتو با تامین ناکافی امنیت و پاکاری محل حمله تا زمان جمع آوری شدن تمام شواهد عیبدار میشوند. تحقیقات مقدماتی در حمله مرگطلبانه که منجر به هلاکت بهوتو شد افراد مربوط به طالبان پاکستان و القاعده را عیبدار میکند. اما در ماه اپریل سازمان ملل گفت تحقیقات عادلانه باید نخبگانی نظامی و امنیتی پاکستان را نیز فرا بگیرد. شمار قربانیان صدمه هواپیمای مسافربری داغستان ایرلاینز به 3 نفر رسید. حاجی محمد محمدوف برادر رئیس جمهوری داغستان که در این صدمه مجروح شده بود در بیمارستان درگذشته است. این هواپیمای تو 154 با 169 مسافر روز شنبه چند دقیقه بعد از با پرواز خواستنش از فرودگاه ونوکو شهر مسکو در دمدیدو یکی دیگر از فرودگاه‌های کناری پایتخت روسیه نشست اضطراری انجام داد. دو نفر از مسافران در جای حادثه هلاک شده، بر اثر صدمه بیش از 80 تن دیگر جراحت برداشتند. ترکش در یک پایگاه ارتش در شرق افغانستان امروز منجر به هلاکت دستکم 2 سرباز ائتلاف و 2 غیر نظامی شد. سخنگوی والی پکتیا روح الله سامان گفت انفجار در فروشگاه پایگاه گردیز که در آن تاجران محصولات خود را به سربازان افغان و نتو می‌فروختند رخ داده است. مسئولیت حمله را طالبان بر دوش گرفت. و دو مقام ارشد روسیه یک هفته بعد از انتخابات مولدوا که کدام غالب عمده را معلوم نکرد با سفر غیر منتظره وارد کیشینیوف شدند. رهبری دستگاه کرمل سرگی ناریشکین و معاون وزیر خارجه روسیه گریگوری کاراسین شام یکشنبه به مولدوا آمده اعلام کردند که راههای تشکیل یک حکومت کارآمد در این کشور را جستجو میکنند. قرار است آنها امروز با همه رهبران مولدوا با استثناء سروزیرش ولاد فیلاد مذاکرات دایر کنند. روسیه از حزب کمونیست مولدوا حمایت میکند، ولی در انتخابات اخیر با ائتلاف احزاب رو به غرب برای برای کسب کرسی های کافی برای انتخاب رئیس این جمهوری همگی دو کرسی نرسید. و وزیر امور داخلی روسیه رشید نورگالیف امروز در رأس یک هیئت این وزارت وارد دوشنبه می شود. قرار است فردا 6 دکمبر در دوشنبه جلسه مشترک هیئت های مشاوره وزارت های امور داخلی تاجیکستان و روسیه دایر شود. دوشنبه و مسکو چند سال به این سو چنین جلسه های مشترک برپا می کنند. انتظار می رود این بار در نشست دوشنبه مسائل همکاری این دو وزارتخانه از جمله در ساحات مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیر قانونی و تبادل افراد تحت پیگرد مورد بررسی قرار بگیرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالب این نشریه مجله شامگاهی. با شرق آشوب زده مصطفی رستموف را فرستادن. رهبر بخش منطقوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در وادی رشت تعیین شد. کاتیا زاتولی ویتر در پارلمان بریتانیا چی میکرد؟ این زن 25 ساله با جاسوسی برای روسیه گمانبر میشود. بر مرحمت برق تاجیک چشم کی رسید؟ مشکلات لیمیت نیروی برق در شهری کولوب و خدمت هم آلترناتیوی خواهد شد. طرحی که سازمان امپر آماده کرده است با جوانان تاجیک چی خواهد داد؟ شنونده عزیز، مجله شانگاهی یکشنبه 5 دکمبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. با مقام رهبر بخش منطقوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در وادی آشوب زده رشت مصطفی رستموف را تعیین کردند. تاسیس این واحد جدید در ساختار وزارت امور داخله بخشی از توافقات بود که در مذاکرات ماه اکتبر مقامات با شاه اسکندر و میرزا خواجه احمدوف دو فرمانده سابق مخالفین در وادی رشت به دست آمد. به دنبال حد زده میشد که شاید در عوض نپیوستن شاه اسکندر و میرزا خواجه احمدوف و یاران آنها با گروه های مصالح فعال در وادی رشت، این مقام نو به کدام از آنها واگذار شود. ولی در نهایت امر به این سمت نفری تعیین شد که هنوز تا آغاز بحران کمراب هم رهبری شعبه امور داخلی ناحیه رشت را بر عهده داشت. مصطفی رستموف کیست و با آمدن او به مقام رهبری بخش منطقوی وزارت امور داخلی در وادی رشت آیا میتوان امیدوار شد که وضع در این منطقه ناآرام رو به سوی عادی شوی خواهد آورد؟ خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه کیوم مرسیتو با جزئیات بیشتر این خبر.
نام پلکوونیک میلیسا مصطفی رستموف در حال روی زبان ها می افتد که او به عنوان رهبری ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در رشت تعیین شده است. وی تقریبا دو سال پیش به ناحیه رشت همچون رهبری شعبه کارهای داخلی آمده بود و در زمان درگیری های میان نیروهای دولتی و گروه ملا عبدالله و علی بدکی در تیر ماه امسال نیز این وظیفه را عهده می کرد. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت به آزادی گفت پلکوونیک رستموف سال های طولانی است که در بخش های مختلف این وزارت کار میکند.
وای چند سال در شعبه کارهای داخلی ناحیه تورسوزده سردار شعبه کارهای داخلی کار کرده است. معاون سردار ریاست گفتگو جنایی چند سال کار کرده است. معاون سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه کار کرده است. و دخترون وظیفه که بود اما شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت.
اما مصطفی رستموف در حال به مقام سردار ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی تعیین میشد که قبلا انتظار میرفت شاه اسکندروف یا میرزا خواجه احمدوف فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین پیشین به این مقام صاحبی کنند. ایده از کارشناسان به این باور بودند که خود تاسیس ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی طلب فرماندهان مخالفین پیشین است تا به این وسیله توانند هم برای خود جای کار پیدا کنند و هم منطقه را تحت نظارت داشته باشند. مثل که تا سال 2008 میرزا خواجه احمدوف شعبه منطقوی مبارزه با جنایت های سازمان یافته را در رشت راهبری میکرد و این شعبه در پی کشته شدن الیک زخرچنکو فرمانده آمان واحد ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک درگیری با افراد احمدوف در شهرک غرم برهم خورد. عبدالغنی محمد عظیموف رهبر انجمن سیاست شناسان تاجیکستان تعیین شدن یک فرد اختصاصمند به مقام این ریاست را در مقایسه با تعیین شاه اسکندروف و یا میرزا خواجه احمدوف که زادگان منطقه رشتند و به قول این منطقه را مثل پنج پنجه خوب میدانند انتخاب به درست میحسابد.
در تعینات این یا آن شخص یا که مثلا رهبر را از مثلا از نقطه نظر محل زیست آیدی مثلا تثبیت بودنش یعنی متخصص بودن آن باید متکی کردن آمدار کرد. این از اساسا نقطه همین است. اگر من باشد اگر تاجیکستان چون به منطقه تقسیم شده نشه ممکن است.
در همین حال رستم عادل یک ساکن ناحیه رشت که تقریبا دو سال اخیر مصطفی رستموف در آنجا سردار شعبه کارهای داخلی بود میگوید در طول فعالیت آقای رستموف در این منطقه از ساکنان این محل درباره او حرفی بده نشنیده است.
اون چیزی که منفی ماشین دگی است، مگر یکم چیز منفی میشید. البته همین انسان رو به خوبی خوبی نموش تیز نبره با گندگی، اگر گندگی نداره با فکر که اگر یکم چیز نجو نشید در بوده همین شخصیت نگم هم فکر شیندگی نیست.
اما به نظر حکمت الله سیف الله‌زاده تحلیلگر تاجیک، در نهایت باز هم از مرکز اعزام شدن یک نفر به رهبری نهادهای امور داخلی منطقه ناآرام چون وادی رشت از آن شهادت میدهد که دوشنبه همچنان به مخالفین پیشین با نظر شبهه نگاه میکند و سوی اعتمادهای در بین همچنان باقی مانده که چنین سمت مهم برای مثال به شاه اسکندروف واگذار نشود. در حالی که به اعتقاد این تحلیلگر زادگان وادی رشت وضع آن منطقه را بهتر از نفران اعزامی میدانند و میتوانستند به حوادث چون فعال شدن گروه های مسلح که 3 ماه به این سو در ناحیه رشت مشاهده میشود بهتر رسیدگی هم کنند. همصحبت ما از جمله به این نکته اشاره میکند که فعال شوی گروه های علاویدین دولتوف و عبدالله رحیموف ملقب به علی بدکی و مولا عبدالله در وادی رشت درست در زمان کار مصطفی رستموف و گذشته از آن محض در ناحیه تحت نظر او اتفاق افتاد.
موجود نبودن اعتماد کامل است. اگر اعتماد کامل می بود پس پالکونی ختم کرده اکادمی حربی روسیه چیز دیگر ضرورت دارد برای تعینات نگرفتن. همه به اصطلاح پارامترهای شاه اسکندر می توانست که به این سمت تعیین شود، ولی باز هم مثلا برمیگردد در عدم اعتماد کامل.
در هر صورت بعد از ختم جنگ شهروندی تاجیکستان برای نخستین بار است که در منطقه رشت ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تشکیل می‌یابد. چون این نهاد در وادی رشت تا 5 سال جنگ که بیشتر در همین منطقه میگذشت وجود داشت، ولی در پی امضا شدن قرارداد صلح برهم داده شد. اکنون این ریاست منطقوی شعبه های میلیسه 5 ناحیه وادی رشت، نوراباد، تاجیک‌آباد، طویل‌دره، جرگتال و غرم را تحت نظارت و زیر اطاعت خود می‌گیرد و مقام این اداره برابر با مقام ریاست ولایتی است، مقامی که همکنون آن را پلکوونیک میلیسه زاده ناحیه تورسونزاده مصطفی رستموف بر عهده گرفته است و هنوز معلوم نیست که باز چه حوادث او را در این منطقه بحرانی تاجیکستان در پیش است. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی بو شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک دو راه و دو دری نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی، اما در ادامه مجله شامگاهی یک موضوع بین المللی. یک شهروند روسیه در بریتانیا با گمان جاسوسی بازداشت شده در انتظار اخراجش به روسیه به سر میبرد. بنا به گزارش مطبوعات بریتانیا، کاتیا زاتولیویتری 25 ساله به حیث یاوری یک وکیل پارلمانی بریتانیا که به روسیه خیلی توجه داشته است کار میکرد. گزارش ها حاکی است که کاتیا زاتولیویتر یاوری مایک هانکوک نماینده حزب لیبرال دموکرات و عضو کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا بوده است. بنا به نوشته روزنامه ساندی تایمز، در خدمات ضد اکتشافی بریتانیا می 5 بر این باورند که زاتولیویتر به صورت خوف برای مقامات اکتشافی روسیه کار میکرد و به اصطلاح جاسوسی خفته بود. این نشریه بدون بردن نام از قبل یک منبع امنیتی میگوید حضور زاتولیویتر در بریتانیا به سود امنیت ملی نیست و آنچه که این خانم دسترسی داشت یگان جای خوبی ندارد و اکنون هدف این است که به او دری برآمد را نشان دهند. مایک هانکوک اعتراف کرد که یاوری او مورد حکم اخراج قرار گرفته است، ولی او گمانها درباره جاسوس بودن خانم زاتولیویتر را رد کرد. سکای نیوز از قول هانکوک نوشت که زاتولیویتر بازنگری این امر را میخواهد چون که خود را به این دلیل که کاری خطایی نکرده است حق میشمارد. وزارت امور داخلی بریتانیا اما گفت از شرح چنین نوریت های علاهیده خودداری میکند. بنا به خبرها می 5 خدمات ضد اکتشافی بریتانیا بر این باور است که کاتیا زاتولیویتر هدفمندانه همکاری با مایک هانکوک را اختیار کرده است، چون که این وکیل پارلمان به روسیه توجه زیاد نشان میداد. مایک هانکوک 64 ساله که در پارلمان از حوزه پورتسمیف نمایندگی میکند، کاتیا زاتولیویتر را در پی یک دیدار با او در استراسبورگ فرانسه استخدام کرده است. هانکوک که عضو مجمع بین پارلمانی شورای اروپا پیوسته به استراسبورگ سفر میکند. بنا به گزارش ها زاتولیویتر پیش از شروع کار به حیث یاوری وکیل پارلمان بریتانیا تحت آزمایش های امنیتی نیز قرار گرفته بود. بر پایه گزارش های قبلی رسانه های بریتانیا، کاتیا زاتولیویتر هنوز ماه آگوست هنگام بازگشت دیگر بارش به بریتانیا در فرودگاه گاتویک بریتانیا مورد بازپرسی مقامات قرار گرفت. مطبوعات بریتانیا میگوید از زمان ختم جنگ سرد به این سو برای نخستین بار یک نفری که برای پارلمان بریتانیا کار میکند با جاسوسی به نفع روسیه عیبدار میشود. در تابستان سال جاری لندن آنا چپمنی 28 ساله را که همراه با یک حلقه 10 نفری با اتهام جاسوسی از آمریکا به روسیه اخراج شد از حق شهروندی بریتانیا محروم کرد. این خانم روس شهروندی بریتانیا را در پی ازدواجش با یک تبعه این کشور در لندن به دست آورده بود.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خروجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
شنوندگان گرامی، شما نیز اگر متن عکس یا تصویر جالب دارید که میخواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید، حتما سری بزنید و سامونه ویژه صفحه خوانندگان در تورنمای آزادی. نشانی ما در شبکه اینترنت همان است که بود: www.azadi.org یا azadi.tj. اما در ادامه مجله شنگوهی یکشنبه 5 دکبر، ادامه موضوع های تاجیکستان و اکنون با گزارش از شهر کولوب. محدودیت های جاری شده در راه توزیع نیروی برق در سراسر تاجیکستان که در پی سدبندی مجرای رودی وخش به خاطر احداث سربندی نیروگاه دومی سنگتوده باز هم شدیدتر شد، در راه زندگی ساکنان مشکلات زیاد ایجاد کرده است. وضع به خصوص در شهر کولوب و بیشتر از همه در منزل های بسیار قبطه این شهر سنگین ارزیابی می شود. تاجیکستان همساله در فصل سرما دست کم 6 ماه با کمبود شدید نیروی برق روبروست و به اهالیش همگی چند ساعت در شبانه روز برق می دهند. ولی امسال مقامات گفته بودند که لیمیت نیروی برق در روستاها از 10 ساعت در شبانه روز کمتر نخواهد شد و در شهرها اصلا مسئله جاری کردن لیمیت مطرح نیست. پس به این لطفی کرده مقامات به اصطلاح چشم کی رسید؟ گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در کلوب مؤمنی احمدی را می شنویم.
ساکنان اکثر محله های شهر کولوب از نیروی برق محرومند. خانم انزورت ساکنی محله یکومی ما این شهر میگوید دو روز شد آنها بدون سبب معین در منزل زیستشان برق ندارند و گفته او سر از ماه اکتبر به اعلان کردن سبب نیروی برق را به محله آنها قطع میکنند. خانم انزورت میگوید 4 کودک مکتب خوان دارد و صبح نمیتواند برای فرزندانش خوراک آماده نموده آنها را به مکتب گسل نماید.
4 تا کودک دارم و تا ندارن سوی نیست چی نمیکنن درس تیار نمگه سریو میان همینجا درس تیار میکنم دک بیچورا شرایط نمیرسه کوارتینان تا میلک با مجبوریم سویتو بمبران ما چی بخاریم ایزم بخاریم نیستم شرایط مودا نیستم خیلی صد فویزا.
در برابری انزورت حلیمه سکنی دیگر این شهر میگوید حالا که برفباری سر نشده از وست چونین است دیگر نمیدوند برای زمستون چگونه آمادگی بگیرند و میگوید از حالا تصمیم دارند تا در بلندوشیانه ها پیچی هیزومی نصب کنند.
خشم خرید خشم خریدن خنک خونو یکیم سال مگرم ایازی پی مردم این خیلیم سایه پیچکوشن چست و نمی برو زمستان شد تو سریره نداری میکشنش تو سریره نمیشود.
نادیره شریف و ساکنی محله هلال احمر این شهر میگوید آنها اصلا نمیدونند که کی برایشون برق دسترس است و کدام ساعت محدود و گفت
همی سویتوی مورا با ساعت قطعی نمیتن ساعتش معاین نیست نمیدونیم همی یک روز در 50 بار میکشن 30 بار میتن مور دیگه او سویتی که حاضر ما داریم او در تمامان یکون کرن میدروی چراغ هایی در روشن ترک هایی تمامان وضعیت سویت مون بیزی بیموده نمیدونیم چیکار کنیم که در مراجعت کنیم هیچ نمیفهمیم. های آدم با آدم دارش میاره ای هر جا لینیوی تازه کشته گرفته استن با گب میزنی میگه او پراکراتور های او سود های ایشی تاری های پراکراتور های سود های ممکن های خلق بچوره در ممکن نیست های اما خلق هم بودک داره زندگی داره.
ساکنان شهر میگویند در تقسیم نیروی برق برایشان نامفهومی وجود دارد. اما در همین حال شریف خان شاه قربانوف سرمهندسی شبکه‌های برقی شهر کولوب میگوید در شهر کولوب موافق تقسیمات برقی تاجیک عموما محدودیت وجود ندارد. او میگوید در برخی محله های شهر و برخی دهات ساکنان برق را از معیار زیاد استفاده میکنند که این باعث صدمه ها و قطع گشتن برق میگردد. شاه قربان افسود
سبب تکنیکی اون صدمه میگردد در خط برق 16 کیلو یا در ترانسفورمر ها پمپ ترانسفورماتوری در قشلاق و 34 پمپ داره ممکن بعضی صدمه ها زیاد استفاده برای اهالی روی تیار بکن در حال اگر به طریق تلفنی خبر دهن به شعبه تنظیمگری همان آیا در بین یک ساعت و دو ساعت با سر مسافه رفته استفاده ممکن که شبانه شهر اگر شبانه علاکه برخوران اساسی نیستند در کار شبونه شود اگر با قوای نوبدور اجرا کرده شد کلی باید چیله باشد اجرا میکن نبوده میشه خیلی سهر
شکایت ساکنان شهر کلوب از بی‌برقی در حال است که دو سال قبل پرزیدنت تاجیکستان رسما اظهار داشت که دیگر در شهرهای تاجیکستان برق قطع نمی‌شود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، با این شماره به ما یک زنگ و یا یک اسمس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در دقایق پایانی این نشر مجله شامگاهی یک گزارش جالب نیز مربوط به تاجیکستان. سازمان جمعیتی امپارو در شهر خوجند طرح قانون خدمت آلترناتیوی نظامی را تهیه و به پارلمان تاجیکستان ارائه کرده است. با عقیده مؤلفان این طرح، قانون خدمت آلترناتیوی جهت از بین بردن مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی یا مهترسالاری در صفای ارتش و هم به حل مشکل نارسایی کارمندان در بخش‌های اجتماعی، معارف و طب و ساختمان مساعدت خواهد کرد. این طرح قانون را حقوق‌شناسان جوان سازمان امپارو تهیه و اخیراً در یک میز مدور در دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در خوجند معرفی کردند. قانون‌گذاری تاجیکستان ادای خدمت آلترناتیوی را به جای خدمت حتمی در صفای ارتش اجازه می‌دهد، اما نبود قانون الهیده‌ای که شرط و شرایط ادای چنین طرز خدمت را در بر بگیرد. چنین نوع خدمت در تاجیکستان را تا امروز عملا بیرون از حال اجرا قرار داده بود، اما اکنون با تصویب قانون خدمت آلترناتیوی به دعوت شوندگان و به ارتش چی خواهد داد؟ در این باره همکار ما معصوم محمد رجب گزارشی دارد که حالا تقدیم می شود.
اگر این طرح خدمت آلترناتیوی از جانب پارلمان تاجیکستان پذیرفته شود، برخی از جوانان تاجیک امکان خواهند داشت که خدمت حربی را نه با لباس نظامی بلکه با خلعت سفید طبی در بیمارستان یا همچون استاد در مکتب سپری کنند. دلافروز سمد و رهبر اتحادیه حقوق شناسان جوان امپر را به رادیوی آزادی گفت بعد از تکمیل طرح آن را برای بررسی به پارلمان تاجیکستان ارائه می کنند. با گفته وی طرح تهیه کرده آنها از 25 بند عبارت بوده، ادای خدمت آلترناتیوی را وابسته به شرایط تاجیکستان بیان میکند. خانم سمدوا افسود:
ما مثل قانون های دعوت های به ما نزدیک و تنها عقیده و یا مذهبی شخص را به نظر گرفتیم، اینچنین وضع اولیوی و وضع سلامتی شهروندان را همچون اساسی گرفتن حقوق برای وضع نمودنی خدمتی حربی به خدمت آلترناتیوی نشان دادیم.
خانم سمدوا افزود این قانون برای این گروه شانس می دهد که خدمت نظامی را در شرایط عادی تر و در فاصله دسترس به آیله خود ادا کنند. به گفته وی در حال حاضر برخی از مکتب‌های میانه یا مؤسسه‌های دیگر، مثلا بیمارستان‌های بیماری‌های سیل، به کارمندان غیر اختصاص نیاز دارند و جاری شدن خدمت آلترناتیوی این مشکل را برطرف خواهد کرد. طرح نفتهیه قانون خدمت آلترناتیوی مهلت ادای آن را برای جوانان صاحب معلومات 1.5 سال و برای افراد بی معلومات عالی 3 سال پیشنهاد کرده است. در این مدت سربازان آلترناتیوی 20% ماهانه خود را به اختیار وزارت مدافع می سپارند، 80% را برای خود نگه می دارند. ضمناً خدمت آلترناتیوی در تقریباً تمام کشورهای اروپایی جاری است و از کشورهای آسیای مرکزی، قرغیزستان و ازبکستان نیز از این تجربه استفاده می کنند. در تاجیکستان هم برخی از جوانان اختیاراً و با دلگرمی به صف ارتش می روند، اما برای برخی دیگر خدمت 2 ساله معنی 2 سالی عمر خود را بیهوده گذرانیدن و خراب کردن سلامتی را دارد. مظفر بابا جانوف از مؤلفان طرح قانون خدمت آلترناتیوی که خود سابقه طولانی خدمت در وظیفه های رهبری کمیسریت های حربی در برخی از منطقه های تاجیکستان را دارد، در این باره می گوید:
کمیشن که ما همین مسئله تربیه وطن دوستی و سست براه موندگی از وقتی مکتب سر کرد. دیومش همین که جنگ شهروندی انا همون تاثیرش خول هم موندگی. دیومش که جوی رستی نیست که ارتشی موه حول هم کم بودی هست. فکر میکنم که انا میسته سبب سبب اون میشد که پدر و مادر رو نمیخواهند که فرزندشون خدمت برود.
بر پایه معلومات مختلف در ارتش تاجیکستان از 6 تا 20 هزار نفر سرباز و افسران خدمت میکنند. خدمت حربی در صف نیروهای مسلح برای جوانانی به معلومات عالی 2 سال و صاحبی معلومات عالی 1.5 سال مقرر شده است. اما از نظر ساکنان تاجیکستان پنهان نیست که تعدادی از جوانان اختیاری به نقطه های دعوت حاضر نمی شوند و آنها را از کوچه و خیابان ها داشته به قسم های حربی می فرستند. یک جوان تاجیک عبدالقادر عبدالقهار می گوید دولت تاجیکستان اگر می خواهد جوانان اختیاری به صف قوه های مسلح پیوندند باید برای جوانان ادای خدمت کرده یا در خدمت امتیاز های مقرر کند. وی می افزاید
جوانی که به خدمت حربی می رود و بعد که برمیگردد الکی او می داند که او در قیاس با اون جوان هایی که از رفتن به خدمت حربی صرف نظر کردند یک کمی امتیاز دارد و می تواند بعد برگشت به از صف قوه های مسلح برای خود یک جایگاه و یک موقع خود را در میان جامعه تاجیکستان پیدا کند.
مظفر باباجانوف پلکومنیک مستعفی: طرز آلترناتیوی نیز یک راه است که جوانان را به سرپیچی نکردن از ادای خدمت نظامی و آن را سربلندانه در شرایطی برای آیلش و ارتش منفیتناک ادا کردن وادار میکند. وی میافزاید
امتیاز دادن در کار و برای ایستود در اومدن امتیاز دادن برای کار تنی پیشتر مثلا اگر ارمه خدمت نکند اگر پرواخرانی تیلی ارگان و مثلا پیلیسه و کار با نمیگرسند.
در حالی که مصاحبان رادیوی آزادی خدمت خود یا فرزندانشان در صف ارتش را یک وظیفه با شرف و نشانه وطن دوستی می حسابند، اما میگویند نبود امنیت آنها را از پیوستن یا فرستادن فرزندان به صفهای ارتش باز می دارد. جامعه تاجیکستان اکنون به بررسی مسئله خدمت آلترناتیوی پرداخته است. قانون تاجیکستان درباره عهده‌داری های عمومی حربی ادای خدمت در صفهای ارتش را برای همه جوان مردان از 18 تا 27 ساله حتمی و سال 2008 ادای خدمت به طریق آلترناتیوی را نیز روا می حسابد.
تهیه شدن طرح قانون خدمت آلترناتیوی از سوی سازمان جمعیتی امپارا در خوجند. شما در گرامی با این مطلب رسیدیم با پایان نشر اولی مجله شانگوهی یک شنبه 5 دکمبر. بر من میرزا سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله شانگوهی و با تازه ترین اخبار خدمت شما برمیگردم، ولی گفتارهای شانگوهی ما را بعد از یک ترانه همکارم سلیم ایوبزاد با مجله چشمانداز ادامه میدهد. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
Oh, قسم با خط خان و بلخ و بدخشان تو با خوجند و هم سرفشانت قسم با پیرانی با علم و کانی حیا با فردای نسلی جوانت قسم قسم
رادیوی آزادی